حقیقت خواستار نقد است و نمد. نقدگین پادکستی است که در هر اپیزودش متن یا متونی که در حوزه نقد فرهنگ و بست تفکر انتقادی سودمند میابیم را بازخوانی میکنیم و بدین وسیله میکوشیم تا به جای صرفاً نشستن و از تاریکی و برهوت گله و شکایت کردن، در حد وسع شمعی بگیرانیم و بذری برافشانیم. باری کوه باشکوهی که در افق فراروی خیش میبینیم از دانه های کوچک شن برآمده است. درختی تنومند نیست که در سایه‌اش میتوان نشست، از بذری ناچیز برخواسته است. نمیتوان خیشتن و نیز جهان را با انقلاب و ناگهان تغییر داد. لذا گام های کوچک و ناچیز را برای اصلاح خیش و جهان میبایست جدی گرفت. حال با امید حرکت در این راه طولانی و جمعی و پرفراز و نشیب به این قسمت از برنامه گوش می‌دهیم.
با سلام خدمت مخاطبان محترم، من محمدی هستم، گوینده متن برگزیده کانال تلگرامی نقداگین به قلم علیرضا موثق. به نام خدا و البته خدایی غیر از الله. متنی که در این فایل صوتی و اینک براتون بازخوانی صوتی میکنم عنوانش هست پدیدارشناسی قرآن، معنویت یا اراده قدرت، مناقشه با محمد مجتهد شبستری. در آغاز سخن به این عبارت مشهور، تأمل برانگیز، تفکرساز، تاریخساز و بسی عمیق کانت اشاره کنم که میگه جرأت اندیشیدن داشته باش. شاید با اندکی مسامحه بتوان ادعا کرد که کل فرهنگ غرب جدید و مدرنیسم رو می توان در ذیل این گزاره صورت بندی کرد و قرارش داد. اینکه اندیشمندان و فرهیختگان و اهل نظر غرب توانستند خودشون رو از ذیل ولایت شاه و شیخ خارج بکنند و به دوران کودکی خودشون پایان بدن و چونان کودکی نباشن که تا آخر عمرش به پستان شیرده مادر آویزانه و از اون تغذیه میکنه، ارتزاق میکنه و کمی اگر این منبع تغذیه ازش دور بشه هلاک میشه. اینکه توانستند آموزه ها و اندیشه های گذشتگانشون رو از حاله تقدس خارج بکنند، در ترازوی نقد قرار بدن و مورد چند و چون قرار بدن، مورد پرسش قرار بدن و از این توهم خلاص بشن که این آموزه ها و اندیشه ها مقدس و فراتاریخیه و مافوق نقد و مافوق چند و چونه. و چنین بود که هر آنچه روزگاری سخت و استوار می نمود در ذیل نورافکنی خرد نقاد دود شد و به هوا رفت. البته این عبارت کانت رو میشه توصیفی برداشت کرد، یعنی ایشون یک تحولی رو توصیف کرده، نه اینکه گفته باشه و دیگران از او یاد گرفته باشند و به آن عمل کرده باشند. ملوس با به وجود آمدن این جرأت اندیشیدن، متفکر و اندیشمند و فرهیخته غربی از حالت صغارت خارج شد، از این حالت که چون یک کودک بترسه، با جزم و جمود و تعبد و تعصب آنچه که والدینش گفتند رو، آنچه که منابع اتوریته حاکم بر کودک به او تلقین و القا کردن رو چون توتی تا آخر عمرش تکرار کنه، از این حالت خارج شدند، جلو منابع اتوریته وایستادند، گفتن شما تا الان گفتید، الان بشنوید، من تصمیم گرفتم خودم بیاندیشم و با ابزار استدلال و با دید انتقادی آموزه‌های شما رو مورد چند و چون و نقادی قرار بدم و هیچ چیز مقدسی هم در این مسیر نمیشناسم، یعنی هیچ چیزی رو مافوق نقد و چند و چون نمیبینم و بدین ترتیب بر پای عقل خیش ایستادند و سقارت عقلی رو ترک کردند. اما و هزار اما که جاری ساختن این عبارت و گزاره نیکو و روشنفکرانه و متفکرانه بر زبان خیلی راحته و در مقابل عمل کردن به آن، متکثف شدن به آن، در فضای آن زیستن بسیار مشکل. همه ما میتونیم در رابطه با نیکوی این سخن و گزاره‌ای که نقل شد، در رابطه با ابعاد متفکرانش، در رابطه با آثار و نتایجش سخن بگیم. این یه مقوله است. اما اینکه چقدر خودمون تونستیم و یا میتونیم در این مسیر رشد کنیم، در این مفهوم تیکی و به نحو تدریجی چقدر متصف به این وصف نیکو بشیم که جرأت اندیشیدن پیدا بکنیم، یه مقوله دیگه است. البته مقالطه خلط انگیزه و انگیخته نمیشه کرد. یک نفر میگوید الف بست، فلان گزاره صادق است یا ممدوح هست. خب ما نمیتونیم بگیم چون خودت به آنچه میگوی عمل نمی کنی پس آنچه میگوی نادرست است. این مغالطه است. ولی میتونیم به خود شخصم یه نقد فردی و اخلاقی وارد بکنیم و بگیم خب این امر نیکوست، ما قبول داریم، ولی چرا خودت بهش عمل نمی کنی؟ که اونم میتونه حالا در پاسخ بگه آره من تلاشمو میکنم ولی تا الان به دلیل انواع ضعف و اصناف علل نتونستم در یک مفهوم طیفی تا حد مطلوب رشد بکنم در این مسیر. از این مقدمه میگذرم و میپردازم به آقای مجتهد شبستری. ایشون در گذشته یک بار به دنبال تأملاتش، مطالعاتش، پژوهش‌هاش سرفصل عوض کرده بود و با بخشی از افکار گذشتش خداحافظی کرده بود در حوزه مورد نظر. اخیراً هم مجدداً حسب اظهارات خودش چنین کرده و مجدداً سرفصل عوض کرده، مثل آقای مصطفی ملکیان، و این واقعاً قابل تحسینه و مستحقی از همان آموزه است که میگه جرأت اندیشیدن داشته باش. آقای مجتهد شبستری قبل از این تغییر و تحول اساسی فکری که اخیراً صورت گرفته یک سری پیش‌فرض داشت. اول اینکه ایشون گمان می‌کرده، فرض گرفته بوده شخصی به نام محمد ابن عبدالله هستی تاریخی داشته، وجود داشته در همان زمان و مکان مورد نظری که صدها سال ادعا میشه. دومین پیش‌فرض این بوده که قرآن وثاقت تاریخی داشته، یعنی یا آقای محمد ابن عبدالله گفته است عبارات آن رو و نوشتن یا خودش نوشته و مؤلف واحد بوده، شخص واحدی. و پیش‌فرض بعدی این بوده که این شخص مؤلف پیامبرم بوده، منتها آقای شبستری حسب اظهارات خودش پس از مطالعه نقدها و پژوهش‌هایی که در این حوزه صورت گرفته و شنیدن استدلال‌های قوی و جانداری که در نقد این پیش‌فرض‌ها وارد شده، تغییر موضع فکری داده و دوباره سرفصل دیگری عوض کرده. به نظرم این رخ داد، این پدیدار بسیار نیکوست، بسیار زیباست، بسیار قابل تحسینه، بسیار سودمنده. اینکه یک انسان پس از اینکه یک عمر در یک حوزه باورمندانه زندگی کرده، در سن آن هم سالمندی، بیاد و یک سری استدلال و انتقاد رو بشنوه و این شجاعت رو داشته باشه، این قدرت رو داشته باشه، این توان اخلاقی در حوزه اخلاق باور رو داشته باشه که تمام آنچه که در حوزه مورد نظر تا کنون گفته و به آن باور داشته رو حسب نقد هایی که وارد شده ببوسه و کنار بگذاره. آقای شبستری پس از اعلام این تغییر و تحول اساسی و اعلام این موضع فکری پیشنهادی میده. من اون رو نقل به مضمون با تعابیر خودم بیان میکنم. این که بیاید کار نداشته باشیم که مدعیات قرآن گزارای ناظر به هست و نیستش، صادق است و کاذب، گزارای ناظر به ارزشش ممدوع است یا مذموم، گزارای ناظر به حق و تکلیفش عادلانه است یا نه، به پدیدارشناسانه نگاه کنیم. بعد این امور رو داخل پخه بذاریم. این که آقا وثاقت تاریخی داره نداره، مؤلف یک نفر بوده یا چند نفر بودن، زمان و مکان تألیف کی بوده، اینم بذاریم کنار، بذاریم داخل اپوخه موقتا، نه اینکه حالا کسی نمیتونه به این امور بیاندیشه یا نقدی وارد بکنه. در این مقام بگذاریمشون داخل اپوخه و ببینیم قرآن چگونه بر ما آشکار میشه بدون مواجهه با متن، از منظر این مفروضات و یا از منظر مفروضاتی متفاوت که از دل نقد این مفروضات بیرون آمده. آقای شبستری پس از این سخنان یک سری آیات از قرآن میاره به تفسیر، آیات متعددی رو میاره و لب لباب کلام و خلاصه مطلب اینه که قرآن جهان رو فعل خدا میبینه. میگه ببینید کوه و دریا و شب و روز و شتر و نمیدونم کانگورو و خرگوش و خیار و هویج و هر چیزی که میبینید، ببینید این فعل خداست، خداییه. منتها در پدیدارشناسی همونطور که آقای شبستری احتمالاً خودشون مطلع هستن، تا حد ممکن و مقدور ما باید از حقنه کردن مطلوبها و مطالبات و باورهای خودمون به متن اجتناب بکنیم. این مدعا که قرآن جهان رو فعل خدا میبینه، به تعبیری که اگر ایشون منظورشون این باشه در کتاب نهاد نارام جهان به تألیف دکتر سروش هم آمده، این نوع خداشناسی و هستی شناسی خیلی بزرگتر از قد قرآنه. قرآن چنین بضاعتی نداره در خداشناسی و هستی شناسی. قرآن خیلی صریح این جهان و موجودات رو مخلوق خدا میبینه، یعنی نتیجه و اثر فعل خلقت میبینه، نه به تعبیر وحدت وجودی خدا و خالق و مخلوق و فرایند خلقت و کنهو یکی ببینه و این جهان در حال یک شدن مدام باشه و به تعبیری نسبت موجودات با خدا نسبت موج و دریا باشه. عرض کردم به نظر من قد فکری قرآن در این اندازه نیست، بسیار پایین تر از اینه، خیلی خام و کودکانه و ساده اندیشانه خدا رو برای ما تصویر میکنه و نسبتش با مخلوقات. از این بحث که بگذرم، مناقشه اصلی در اینه که من قبلا هم اشاره کردم اون هسته و مؤلفه اصلی و اساسی و محوری قرآن که بر من نوعی آشکار میشه در پدیدارشناسی این نیست که جهان حالا مخلوق خداست یا فعل خداست. گفتم که مگر در آن زمان در کل جهان چند نفر ملحد و ماتریالیست وجود داشتند که محمد ابن عبدالله یا مؤلف قرآن یا حالا مؤلفین قرآن یا برآن متن میخواد بیاد به اینا بگی که آقا اینطوری نیست، این جهان خدایی داره، خداییست، مخلوق خداست، نمیدونم مظهر خداست به تعبیر حالا عرفانیش و گونه دیگر خداشناسی، که بخواد بیاد اینا رو مثل مردم تکرار بکنه. حتی بت پرستا به نوعی خدا پرست بودن، بت ها سنگ و چوب نبودن که خودشون بسازن بشینن بپرستنش، نماد از نیروهای ماورایی بودن، یکی مسیحی بوده، یکی یهودی بوده، یکی زرتشتی بوده و همشون به نوعی از خدا باور داشتند و غالبا خدای متشخص انسانوار و اینکه این جهان مخلوق خداست و این موجودات مخلوق خدا دغدغش و مسئلهش نه خداست نه ایمان. این متن این اینطوریه که میاد میگه به زبان خلاصه و ساده، ببینید خدا چقدر بزرگه، این جهان همش مخلوق خداست. خب باشه ما قبول داریم، میدونیم، بیایید برید از خدا پیروی بکنید، ببینید خدا چقدر بزرگ، همین چیزا رو واسه تو خلق کرده، چقدر شما رو دوست داره، این موجودات X, Y, Z همه مخلوق خدا، این خورشید، این آسمان، این زمین، این موجودات، این دریا، این آب، آتش، غیره، همه به اذن او در فعل و انفعال هستند و خلق شدند. خب باشه، راست میگی، قبول. حرف حساب چی؟ حرف حسابش دوم خروس قدرته که از لای عبای این مدعیات الهیاتی میزنه بیرون. این که بیاید از او پیروی کنید، باشه آقا این چی میگه ما پیروی کنید؟ اونی که من میگم، من سخنگوشم، منو تصدیق بکنید، به اوامر و نواهی من و آنچه که بهتون میگم عمل بکنید، تصدیقش بکنید در مقام نظر آنچه من میگم در قسمت های مد نظر رو. اینجا خدا وجود داره آقا، ما قبول داریم، دم شما گرم، خدا بزرگ است، دم شما گرم، از خدا اطاعت کردن هم خیلی خوبه، ولی اینجا محل مناقشه است که میگیم خدا چی میگه که من بهش گوش بکنم. اینجاست که اولا من سخنگوی آخرشم، باید من تصدیق بکنم بابتم رو، بعد در مسیر اهدافی که من ترسیم میکنم و من یعنی خدا جهاد بکنی، جان و مالتو بدی، بعد کافر نجسه، باش ازدواج نباید بکنی. خدمت شما عرض بکنم که از این چارچوبی که من ترسیم میکنم خارج بشی، مرتدی، میری جهنم، پوستتو میکنن اون دنیا، این دنیا، من خودم پوستتو میکنم، بعد باید بری با این کافر رو به جنگی، تحقیرشون کنی، ازشون جزیه بگیری، قدرت و پول و مثلث سرکوب از اینجاها نمودار میشه، از پشت دعاوی الهیاتی مثلث سرکوب، یا شمشیر و مرگ یا اسلام. البته اسلامش هم خب جهت نیستش که، یعنی من تصدیق کنی، بعد به حرفام گوش بدی، و بعد اولین حرفم اینه که خراج بدی به خلیفه، پول، اطاعت، قدرت، نه جزیه بده، اسلامو قبول نکن، جزیه بده، بعدم پول، باج سیبیل. به عبارت دیگه شما اگر دقت بکنید، آنچه که در قرآن به نحو اغلبی و اساسی بروز و ظهور داره، آنچه که هستی اصلیش و هسته اصلیش و محوریش و مؤلفه اساسیشه، اراده قدرت در پشت مدعیات الهیاتی، بزک شده با مدعیات الهیاتی. یه سری از این اشاراتی که آقای شبستری گفتن میکنه، ببین این مخلوق خداست، اون مخلوق خداست، خدا ببین چقدر بزرگیه، خدا ببین چقدر خوبه، اینو خلق کرده، اونو خلق کرده، همه اینا به اذن اونه، بعد بیا پیرو من شو، منو تصدیق کن، این که من آخرین سخنگوی الله هم، این که من چیزایی که میگم سخن اللهه و اتوریته و مرجعیت اجتماعی مرا قبول کن، اونم نه فقط در عالم نظر و بلکه در عالم عمل، باید تسلیم بشی، مطیع بشی، عبد بشی، عبد من بشی. میگم بخواب، بخواب، پشو، پشو، جهاد کن، جهاد کن، و پچ پچ هم در گوشه هم بکنید علیه من، اون خدایه میشنوه و پوستتون رو در این دنیا اون دنیا میکنه، و در این دنیا اگر در برید در اون دنیا دیگه ردخور نداره، یا منافقید یا چه میدونم مرتدید، بالاخره یکی از این عناوین بهتون بار میشه، ولو در دلتون که من نمیشنوم، اون خدایه که میشنوه، مثل گشتاپوی نظام، من در مناظره با دکتر محدثی عزیز گفتم، یک نظام گشتاپویی موقع که دوربین مخفی نبوده، که دوربینای فعلی که همه جا افرادو تحت کنترل داشته باشن شنود بذارن، این خدای همه جا حاضره، در گوشه هم پیش پیش صحبت بکنید میشنوه، تو دلتون هم که خب بازم مطلع، و اگر از چارچوب این متن خارج بشید، بالاخره یا منافقید یا مؤمنین سطحی و مبتذل هستید که بازم مورد قبول الله نیست، به مراتب در هر مصداقی آثاری داره، گناهانی داره، آثار دنیوی و اخروی داره، ولی اگر اون بنیانهای سلطنت رو انکار بکنید، این سلطان مستبد مذکر توتالیتر آسمانی الله که فی الواقع خودشه، فرافکنی کرده خودشو در هیئت بزرگتر به آسمان، مناسبات ارباب رعیتی و سلطانه برده تو آسمان، بعد رب العالمین اربابه، حالا ما که اون اربابو نمیبینیم که، و بعد مطیع نمایندش بشیم دیگه، مثل همین آخوندهای خودمون، چون میگیم خدا که کو که حرفی زده، من چاکرشم هستم مخلصشم هستم، حرفشو گوش بدم. یعنی ها این که ما میگیم دست ماست، ما هم نمایندشیم واسه اینکه اینو به شما ابلاغ بکنیم یا تفسیرش بکنیم. یه جایی خب گناه بکنی، توبه بکنی، بگی غلط کردم، اینا رو میپذیره، بعد اول اون ارکان رو انکار بکنی، مرتد بشی، ولی انسان دانشمند، متفکر، اخلاقی، مؤمن به تصوری از خدا باشی، ولی بگی آقا من قبول ندارم تو رسول اونی یا آخرین رسول اونی یا این گزاره ها سخن اونه، تا ابد میبرت جهنم، شکنجه های هیتلری میده بهت و تمام اعمال خوبت هم ضایع میشه و ازت دستگیری نمیکنه، انقدر این گناه عظیمه. اینه که در این متن بروز و ظهور اساسی داره. تو باید دقت بکنی که پشت مدعیات الهیاتی این دوم این خروس رو پیدا کنی بکشیش بیرون، دوم خروس اراده قدرت رو. تو دغدغه معنویت داری، دغدغه ایمان داری آقای قرآن، آقای مؤلف و مؤلفین این کتاب، آقا هر خلق خدایی بالاخره اون موقع و همین الانش هم به نوعی مؤمنه، تو دغدغه ایمان نداری، تو دغدغه اتوریته و قدرت و مرجعیت داری، اطاعت میخوای، یعنی این آموزه‌ها رو میخوای مثل یه زنجیر بندازی دور گردن خلق خدا، عبدشون بکنی، مطیعشون بکنی، و یک برحال سامانه سیاسی و سامانه از مناسبات قدرت رو مهندسی بکنی. نکته دیگر این که در حوزه معرفت شناسی اگر این ادعا مطرح بشه که قرآن خودآگاهی داره که جهان به بود و نمود قابل تفسیر، تعبیر کانتی نومن و فنومن، و دستگاه ادراکی ما بهرمند از وجه پدیدار شده ی هستی است، نه ذات و حق واقعیت هستی، یعنی اگر این ادعا مطرح بشه که قرآن طغراتوار به حدود تنگ دانایی و به محدودیت ذهن و زبان بشری و به رهزنی ذهن و زبان بشری در نسبت برقرار کردن با حقیقت خودآگاهه، این ادعا بیش از اونی که ادعا کنیم قرآن جهان رو فعل خدا میبینه به قد و قواره فکری و وجودی قرآن نمیخوره. این متن دچار تفرعن معرفتی است، دچار توهم، دچار گسست از واقع است، احساس کمال و حقیقت یافتگی داره. حالا وارد توصیف ذات خدا هم در مواردی میشه، بماند از کوچه پس کوچه های بهشت و جهنم، از تعداد دربان های جهنم هم ایشون خبر میده و ابراز دانایی میکنه. این متن به هیچ وجه به حدود تنگ قوه فاهمه و ناطقه بشر خودآگاهی نداره، خیلی با خودشیفتگی احساس حقیقت یافتگی و کمال میکنه، چون خودشو منعکس کننده سخن الله، سخنگوی الله میدونه دیگه، داره حرف حقیقت مطلق رو به جهانیان ابلاغ میکنه. این من خداش هم خیلی خام و کودکانه است، یه انسانی بزرگ بالای آسمان هفتم روی تخت نشسته، به همون قیاس که ما انسانها از خاک گل درست میکنیم، از گل کوزه، و چیزهایی رو خلق میکنیم، میسازیم برای هدفی و غایتی، اون خدا هم همین کار میکنه، اوصاف انسانی داره، مکر داره، خشم داره، مهربانی داره، البته مهربانیش هم که به تعبیر آقای خمینی پیامبر اسلام رحمت للعالمین بود، وقتی کفار رو میکشت به اونا محبت میکرد، میخواست کمتر عمر بکنن که کمتر گناه بکنن، کمتر در جهنم عذاب بکشن. محبت این الله هم همینطوریه، تا حدود قابل توجهی هم به هر حال شخصیت فرد یا افرادی که این خدا رو برساختن در آسمان در ابعاد وسیع‌تر در این موجود منعکسه، خدا رو به قامت خودشون و با قیاس به خودشون در ابعاد البته وسیع‌تر و عظیم‌تر در آسمان خلق میکنه، اون خدا هم بعداً در فرهنگ باز تولید میشه در پیروان. خدمت شما عرض بکنم که این خدای خام و کودکانه که بالای آسمان هفتم روی یه تخت نشسته یه چیز دارم خلق میکنه، یه جا در قرآن اشاره میشه که دو دست داره، یه جا میگن خدا بچه داره، میگه نه، یعنی چرا میگه زن نداره. شما سطح عقلانیت این کتاب رو در حوزه هستی شناسی و خدا شناسی ببینید، اینکه حالا ما بیایم یک سری تعابیر شیک و عمیق و فلسفی و به این متن حقه کنیم با پدیدارشناسی به نظر من سنخیت نداره. اینکه این خدا نمیدونم، اینکه این متن تصورش از خدا یا حالت وحدت وجودیه و جهان رو فعل خدا میبینه، نه، جهان و موجودات رو مخلوق خدا میبینه، خودش هم یه انسان گنده است، اون بالا تو آسمان هفتم نشسته، دو دستم داره و اوصاف انسانی هم داره، عواطف انسانی هم داره و قص علا هازا. در حوزه معرفت شناسی هم این خبرها نیست در قرآن که این متن خودشو خیلی متواضعانه از منظر معرفت شناسی بهرمند از نمودهایی از جهان بود ببینه. اگر اینطوری بود خیلی از مشکلات نبود یا گستر و عمقش کمتر. یک متن اگر در حوزه معرفت شناسی چنین خودآگاهی و تواضعی داشته باشه که جهان رو به بود و نمود تقسیم بکنه و بهره خودش از حق واقعیت، از ذات هستی رو تنها نمودهایی ببینه که در دستگاه ادراکیش پدیدار شدن و آنها هم ممکنه حظی از واقع برده باشن و در جاهای اصابت به واقع داشته باشن که البته ملاک و معیار روشنی برای سنجشش نداریم و باید در یک فرایند جمعی و نقدی سعی بکنیم از خطاها کم بکنیم تا به نحو نسبی به حقیقت تقرب پیدا بکنیم بدون آرزوی فراچنگ آوردن حقیقت تام و تمام، از چنین متنی، یعنی از متنی که اوصاف مذکور رو داره، به نحو منطقی نمیشه این قبیل مدعیات رو شنید که من کامل هستم، تبیانند کل شی، و یا این مدعا رو که هیچ تر و خشکی در عالم یافت نمیشود مگر اینکه در قرآن، در کتاب مبین وجود داشته باشه.
و از آن مهمتر، چنین متنی که چنین خودآگاهی داره نمیاد در رابطه با امور نادانستنی، در رابطه با تقریر افکار و ارزش‌ها و احکام و اهداف و عواطف خدا ابراز دانایی بکنه و بگه خداوند می‌فرماید که، متنی که به حدود تنگ قوه فاهمه و ناطقه بشر خودآگاهه، چنین ادعایی منطقا باش سازگار نیست.
یه موضوعی رم در انتهای سخنانم اضافه بکنم برای رفع ابهام احتمالی در رابطه با اینکه مخلوقات و جهان چه نسبتی دارن با خالق و خدا در قرآن. اگر ما در قالب خدای متشخص که ماهیتی مستقل از موجودات داره، از این موجود ممکن و متصوره در هستی، اگر ما مخلوقات رو به این اعتبار، به اعتباری که یه کوزه‌گر کوزه‌ای رو می‌سازه و خودش موجودی است مستقل از کوزه و ماهیتی مستقل از کوزه داره و ما اون کوزه رو اثر و نشانه یا نتیجه کوزه‌گر و خالق می‌بینیم، به این اعتبار بله، این مخلوق موجود در دایره هستومندها که اون خدای متشخص که موجودی است با ماهیتی مستقل از مخلوقاتش، به این اعتبار بله، این مخلوقات، این کوزه اثری است، نشانه ای و نتیجه ای از اون خالق و کوزه‌گر. به این اعتبار مناقشه‌ای ندارم، ولی به اون اعتبار که کنه این خالق و مخلوق و فرایند خلقت و فعل و همه رو در هم تنیده و یکی ببینیم، به تعبیر وحدت وجودی و خدای نامتشخص، من با این مناقشه کردم.
پس جنبندی سخن این که آنچه پدیدارشناسی قرآن به ما نشون میده این نیستش که جهان فعل خداست. اینی که من دعوام با فرعون اینه، من قرآن، که تو جای منو تنگ کردی، برو من میخوام بجات بشینم، من قدرت میخوام، من تسلط و سلطه میخوام، من از شماها اطاعت میخوام، من عبد میخوام، من میخوام با یک سری مکانیزم ها قدرت خلق بکنم، به پشتوانه یک ایدولوژی آسمانی و مقدس به مثابه یک زنجیر دست و پای شما رو ببندم و به تمکین و تسلیم وادارتون بکنم و این کثرت رو نه با حلقه خون و نژاد یا ملیت، بلکه با حلقه اعتقاد، اعتقادات دینی و الهیاتی به هم متصل بکنم و با قرار دادن یک شمشیر بالای سرتون به نام جهنم، یک شمشیر زیر سرتون به نام تکفیر، نظمی رو به وجود بیارم که مرجعیت من و اعتقاداتم بشه مثل یک آهنربایی که براده های متکثر آهن رو در شعاع خودش یک شکل رو متحد میکنه. شما ببینید این نماز جمعه، نماز جماعت به روی یک قبله، نماز خواندن مثل همین تمثیل آهن ربا که براده های آهن در شعاعش که حتی شکل میگیرن، اگه نه دقیقت عبادته، ایمانه. آقا خدا که همه جا حاضره دیگه، هر کس بشینه با یه زبانی، با یه به هر حال رفتاری برای خودش خلوتی بکنه و راز و نیازی بکنه با این خدا و گفتگویی بکنه، نه، این میخواد با یه سری آموزه ظاهر و باطن شما رو مثل یک گلی که کوزگر به شکل میده یک شکل بده و در دستان خودش مثل یک مرده که در دستان مرده شور تسلیمه، آدمها رو تسلیم خودش بکنه. و اونجایی هم که میاد میگه آقا خدا خیلی بزرگه و خدا اینو خلق کرده و اونو خلق کرده، آخرش اگر دقت بکنید به این میرسید که بیا بنده من شو، منو تصدیق کن، به حرفا من گوش بده، ظاهر و باطن تو با آنچه من میگم موزون کن. دغدغش این اراده قدرت. ممنونم از حوصله و سعی صدر مخاطبای محترم، وقتتون بخیر، امیدوارم خوب و خوش و سلامت باشید. Thank you.